شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی، پژوهنده ادبیات و علوم انسانی هستیم. آقای دکتر نعمت آزرم، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم درود میگم به شما و همه هم‌میهنان ارجمندمون و که در هر جای جهان هستن، دیگه در ایران عزیز.
جناب آزرم، در 60th سالگرد کودتای ننگین و خائنانه انگلیسی آمریکایی، شاه و دربار، علمای فاسد، کاشانی و بهبهانی، غیرو و مزدورانی مثل بقایی و مکی و اوباش و عرازل بودیم. میخواستم لطف کنید بفرمایید که چرا آمریکا با انگلیس و به رهبری غرب این کودتا رو انجام داد و اینکه چه اهدافی در ایران داشتن و این کودتا یا یک عمل اجتناب ناپذیر بود یا نه، و بعدم اینکه در باید پیامدهای این روز شوم و ننگین میخواستم لطف کنید و برای هموطنان به ویژه جوانان توضیح بفرمایید که در زیر رگبار بمباران‌های خبرهای دروغ و تخریبی و همینطور تحریف تاریخ.
بله، من گمان میکنم که تا هنگامی که دانشی به عنوان تاریخ نگاری در جهان وجود داشته باشد، البته همراه با جهان خواهد بود، این جمله طلایی آویزه گوش هر محققی هست که بخواهد واقعا حقیقت رو بشناسد و دریابد و بعد بازگو کند و برد و دیگران برساند. و اون حقیقت این است که هر پدیده تاریخی رو برای شناخت هر پدیده تاریخی میباید الزاماً ما تاریخ اون پدیده را بشناسیم. به عبارت دیگر، از آن پیشتر که ما تاریخ یک رویداد رو، تاریخ یک پدیده تاریخی رویدادش رو در نشناسیم که کی واقع شده، یعنی در چه شرایطی واقع شده، یعنی اون منطقه‌ای که این رویداد رخ داده است به لحاظ تاریخی در چه احوال و اوضاعی بوده است، گوهره اون رویداد رو نمیتوانیم بشناسیم، یعنی در ظرف مکان و زمان گذاشتن اون رویداد. این یکی اول. دوم که اول با اجازتون من میخواستم تعبیر اضافهی که بره گوشتا آورد ننگین و شوم و اینها اشاره کنم که خب بود، البته اضافه تأکیدیه، ولی یادتون باشه که کودتا در گوهره خودش یعنی یک عمل غیر قانونی و بنابراین ما کودتا او صفات هم بهش ندیم، به گوهر در ذات خودش کودتا این ویژگی ها رو داره، چون به هر روی کودتا انجام می شود برای اینکه یک نظامی را که به موجب مقررات داخل همون محدوده سیاسی روی کار آمده است، هم اگر چند اون مقررات خیلی دموکراتیک نبوده باشد، که البته درباره مصدق کاملا دموکراتیکه، ولی به طور کلی کودتا در گوهر خودش، در ذات خودش این چیزا رو داره. برای شناخت کودتای 28 مرداد 1332 خورشیدی، خب به این قضیه اصلا اولا به طور پیش از اینکه به اونها بپردازیم مختصری پیرامون قضیه باید صحبت کنیم.
بله.
من که اگامانم این است که ما اکنون داریم از انقلاب مشروطیت. ببخشید از کودتای 28 مرداد و 106 سال فاصله داریم از انقلاب مشروطیت. بعد پس هنگامی که کودتای 28 مرداد رخ میدهد، انقلاب مشروطیت تنها 46 سال است. از این 46 سال 20 سالش استبداد کبیر بوده. میدانید که دوره محمد علی شاه که مجلس اول به توپ بست، در ادبیات دوره مشروطیت استبداد صغیر نامیده شده.
بله.
ولی 14 سال 12 سال بعدش ما یه استبدادی داریم که تعبیر من اینه که استبداد کبیره.
دقیقاً.
با اون بود دادیست 99 که منجر می شود به سرانجام به استقرار رهبر نظامی بود تاش که چرا که رهبر سیاسیش
ضیاءالدین زیر نظر انگلیس.
البته اون داستان که انقدر روشنه و گفتشونهایی که شده و قرار مداره که با آقای سید ضیاء طباطبایی میدن، ولی میخوام اینو بگم که این 46 سال یعنی وقتی در انقلاب میشه، ما 46 سال بیشتر فاصله نداریم از انقلاب. از انقلابی که ابتدا یک قلم باید ازش چقدرش کم کنیم؟ یک 20 سال استبداد کبیر باید ازش کم کنیم و یک 12 سال هرج و مرج. یعنی یک 10 سال هرج و مرج تا روکار آمدن دولت ملی مصدق. بنابراین از اون 46 سال این 20 و 10 سال 30 سال هم که از 46 سال، در حقیقت ما 16 ساله هنوز انقلاب مشروطیت.
بله.
یعنی این مدت
شده اونم 16 سالی که
قد شده. بله. اصلا این یعنی این 30 این 20 و 10 30 سال فاصله هستیم تا سالهای آخر مشروطیتی که 13-14 ساله هست.
بله بله.
اینا همه رو باید در نظر بگیریم. و بعد آماجگاه جولانگاه دو ابرقدرت زمانه، روس همسایه روس در شمال که همه اونچرا که خورده بنده بیش از مساحت کشور فرانسه کمش بوده و قراردادهای 1907 و 1919 جای هیچ گونه چانه زنی برای هیچ کسی باقی نمیذاره که رسما کشور رو دو تا نیروی بزرگ اون هنگام روسیه و انگلستان به عنوان همسایگان شمالی و جنوبی با هم قرارداد بستن که کشور مثبه باشه و نیمش از اسلام به سمت شمال از آن روس هاست. یعنی حیات خلوت آنهاست و پایینش هم که حیات خلوت انگلیس. اینها رو برمی شمارم. جوانهای امروز من ممکنه تعجب بکنن که چرا انگلستان همسایه جنوبی میگیم. هنوز بساط استعمار انگلستان در هند هست و نایب السلطنه هندی اونجا، نایب السلطنه داره اونجا انگلستان و همه اصلا استراتژی سیاست انگلستان و منافع انگلستان در اینه که همواره مانعی باشه بین تجاوزات احتمالی همسایه شمالی با منافع او در هند. و چون نیک بنگریم که جای این بحث نیست، دو کشور دستاز انگلیس یعنی افغانستان، یعنی جدا کردن هرات از ایران و بعد پاکستان از هند، اینها اصولا و اساسا در دنباله همان سیاست ایجاد حائل بین خطر سرخ شمال است و منافع انگلستان. اشاره‌وار میگم و رد میشم که میخواهم بگویم که توی این 106 سالی که از انقلاب مشروطیت میگذره، در درونه مرزهای ملی ایران هر اتفاقی که بیفته بایستی این دو با توجه به پیامدهایی که انقلاب مشروطیت ایجاد کرده برای قدرت‌های شمال و جنوب و همچنین عناصر ارتجاعی داخلی و این که انقلاب مشروطیت در هنگامی که با ابتکار و فداکاری و روشنبینی تاریخی نیاکانما پیروز میشه، ولی بدنه جامعه ما هنوز به خیلی مونده است تا حقوق شهروندی خودش رو حس کنه. یعنی یک ملت هوشمند با آگاه به حقوق خودش، میدونیم که بیش از 85% جمعیت کشور در روستاهای هست، یا ایلن یا روستایی هست.
بله.
و میدونیم که هیچ گونه نه تنها آموزش رسمی سراسری وجود ندارد، بلکه مدارس تک‌توکی هم که داره درست میشه، مثل روانشاد هاش حسن رشدیه که مؤسس آموزش نوین در سطح دبستان رو از تبدیلش میکنه، هر جا مدرسه او آغاز میکنه به یک دو ماه نمیکشه که امام جمعه محترم محل طبعا آموزش جدید رو با مبانی دکانداری خودش در تبارن میبینه و آتش میزنه.
بله.
یک جامعه ای داریم که 15 سال 20 سال از انقلاب مشروطیت که نگاه میکنیم، نخست وزیر کشورش که مخواد بیاد 50 سال پیش از این که مخواد بیاد جای امیر کبیر رو بگیره، رسما علنا شناسنامه انگلیسی داره، یعنی زیر حمایت انگلیس.
آقا خان نوری.
میرزا خان نوری.
بله.
بنابراینه که ما باید متوجه باشیم که حالا وقتی میخوایم راجع به از یه شمای کلی یک جامعه همون ببینیم
بخشای فاسد جامعه است دیگه، که در اکثران با حمایت بیگانگان در قدرت بودن.
بدون تردید الان امروز اسنادی که پشت سر هم داره در میاد مشخص کرده است به دقت که چه مقدار روزنامه نگاران و از سیاه فول می گرفته اند که به دولت ملی و جنبش ملی و
حاکمیت ملی
حاکم ایران دشمن بدن، و این به عنوان ایرانی خجالت آوره واقعا که چه مقدار نمایندگان مجلس حقوق بگیر سیاهند.
متاسفانه که امروز هم دنبال روهای اینا وجود دارن. بله.
میخوام بگم که بنابراین در یک چنین جوامعی که تازه خود اینها هم اگر بخویم بررسی کنیم، اقلا باید به دوره صفویه بریم عقب و باز شکافی کنیم و ببینیم که جامعه ما 300 سال از تاریخ معاصر جهان عقب بوده. این که درستی میگه اون فیلسوف جوان زیبای در خون تپیده کرمان، میرزا خان کرمانی، در نقش مذهبی که به ویژه از دوره صفویه از میشه که نهادینه شد، درباره بهارالانوار مهمترین کتاب علامه مجلسی میگوید یک جلد از این 24 جلد، یک جلد از اینها برای بدبخت کردن یک جامعه برای 1000 سال بس.
به درستی به چه واقعیتی اشاره میکنه؟
خب اینا هم باید یادمون باشه. حالا انقلاب مشروطیت بعد از گذراندن اون 13-14 ساله هست که اوتای 1922 4-5 سال رضا خان در مقام سردار سپاه و وزیر جنگ و بعد نخست وزیر و بعد اون مجلس معروف
1304
بله که خلع سلطنت قاجاریه میشه و بعدم بلافاصله مجلس مؤسسان تشکیل میشه، اصل دیکتاتوری حاکم بر جامعه آغاز میشه و هر روزم سنگینتر و سنگینتر تا شهریور 20 داریم و اشغال کشور از سوی شمال و جنوب داریم و بعد ناگهان خوب
و مرگومی ها و
نمیخوام بگیم بعد و الا میخوام بگم که بعد از این دوران از الفبای جامعه شناسی سیاسی دوره که خیال کنیم که حالا که دیکتاتوری 20 ساله فرو ریخت و ضمناً کشورم از شمال و جنوب اشغال نیروی بیگانه شد، بعدا فرشته آزادی بال می‌گستر است و روزنامه‌ها شروع می‌کنن به بازبان متین علمی اجتماعی تاریخی شروع میکنن از حقوق ملت و شهروندی سخن گفتن. نخیر روزنامه فرونویساش هم مثل هم وکلای مجلس هم.
بله.
آقای علی دشتی.
بله.
مهمترین شخصیت های تاثیرگذار فرهنگی دوره رضاشاه و رسمن اداره انتشارات به حساب سانسور زمانه بوده داره. بعد هنوز رضاشاه از کشور خارج نشده تندترین نطفه سیاسی تو مجلس علیش ایراد میکنه، میگه آقای دوزی که داره میره با جواهرات جلوشو بگیره.
بله. خود مصدق هم در مجلس گفتش که این 20 سال دیکتاتوری فکر کردید به این راحتی ها از ذهن ما از فرهنگ ما دور میشه؟
به خصوص که پشتش هم 2-3 هزار سال دیکتاتوری آخه اونم.
بله. بعدم اونم اون وضع آشفته کشور باز مجدد.
بعدم به خصوص 1000 سال بعد انقلاب، ببخشید بعد از اسلام، نگاه کنین که پشت سر هم چون سامانه مرزهای ملی دوره ساسانیان فروپاشیده شده و هر که اقوام بیابانگردان شمال هم که 1000 سال از 900 سال از این 1000 سال یورش بردم اینجا بلد بودن که مرز بر اسلام عزیزم که مرزها مرزهای ملی نیستن، مرزهای عقیدتی هم. پیش از اینکه بخواد به بخارا و سمرقند حمله ها شروع بشه یکی به روانه بغداد میشده و اظهار اسلام میکردن برای این که ما مسلمانیم و عرض میشه که بندگان خلافت اسلامی هست. و بعد از البته بعیدم نیست کمچنان که متاسفانه با تلخی بسیار باید یاد کنیم همواره هم فقهای محترم که در آبادترین شهرهای شمال شرقی کشور تو سمرقند و بخارا نشستن فتوا میدن که مسلمان اینا که در میان مسلمان هم با مسلمان نباید جنگ کنه. خب یعنی میخوام بگم همه اینها هست. حالا ما رسیدیم به که مصدق در یک فرصت تاریخی، همچنان که در یک فرصت تاریخی 30 سال 40 سال پیش
مشروطیت
انقلاب مشروطیت رخ داده، در یک فرصت تاریخی وقتی که میبینه که در مجلس چهاردهم اگر من اشتباه نکنم اولین انتخابات نسبتاً دموکراسی که در
آزادتر
که مصدق نماینده اول می شود
مجلس چهارده
در مجلس هم که وکیل اول تهرانه.
بله.
وقتی می دهد که سرصدای نفت بلند شده و بعد جریانات چپ اردوگاهی هم می گوید که خب عوامل انگلیس که سر جای خودش می خواهند هرچی بیشتر قراردادشون رو تمدید کنن